زو میکنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه شما هستم. یک ساعت وقت دارید که حدوداً ارتباط مستقیم داشته باشید با ما. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. در ابتدای این برنامه باید این توضیح رو بدم که برنامه این هفته حاوی اطلاعاتیه که شنیدنش برای بعضی از افراد میتونه ناخوشایند یا آزاردهنده باشه. با گذشت حدود 3 هفته از سرکوب خونبار اعتراضات سراسری آبان ماه، هر روز جزئیات بیشتری از روش سرکوب حکومت به دست میاد. از جمله بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشون میده نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیش کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشک‌آور، ماشین آبپاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری ماموران رو در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده.
سرهنگ شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشون میده که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی رو به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی اون میشه فهمید که چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر دادم،
او خدا آجی جدی دارن میزنن، یار افتاده.
یکی از سلاح‌هایی که به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفت اسلحه تک ساچمه زن و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شلیک میکنه. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگیه و موقع ورود به بدن بافت رو بدون متلاشی کردن سوراخ میکنه. نمونه های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین تر این سلاح‌ها، هدف قرار گرفتن نقاط حساس بدن توسط اون میتونه مرگبار باشه. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشون میده که دو نوع کم قدرت و پر قدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه های کوچکه که با فشار شلیک میشه. نوع پر قدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف رو متلاشی میکنه. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان در ویدیوها میتونه نتیجه اصابت این نوع ساچمه ها باشه. نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر بدن چندین سوراخ کوچک اسپریوار بر جای میگذاره. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول‌ترین اسلحه ماموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشه. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر میشه. بسیاری از معترضان هدف این نوع مرمی قرار گرفتن. یک نمونه امیرحسین کبیریه که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابونه. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دور از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های سنگین بود. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگن در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به اون پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده.
تو هرمونه همین
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه‌های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتونن کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشن و قدرت تخریب بالایی داره، اما در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌ها هم به خیابون باز شد، هرچند خبری از بکارگیری اون در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تیربار که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی به کار میره و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلیمتر داره.
تانک اومده. ما تانک با آدم بکشه.
شما درباره نحوه و استراتژی سرکوب در این دور از اعتراضات چه فکر میکنید؟ تفاوتش با دورهای قبل چه بوده و تحلیل شما از نحوه سرکوب چیه؟ به نظر شما چه سازمان‌ها و نیروهایی در سرکوب نقش ایفا کردند و سهم هر کدوم چقدر بوده؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. @فردگرام شناسه ما هست. در تلگرام میتونید از طریقش برای ما پیام صوتی بفرستید تا در برنامه پخش بشه. امروز در این برنامه میهمان برنامه کنار من نشسته مراد ویسی، همکارم اینجا در رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران. متشکرم مراد که همراه مایی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
مراد اجازه بده که بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو کوتاه بشنویم، بیایم بحثمون رو شروع بکنیم. محسن رو بشنویم در ادامه برنامه. صحبت های محسن رو تحلیل خواهیم کرد، درباره استراتژی حکومت صحبت کرده.
سلام. در مورد موضوع برنامه ساعت ششم، با این موضوع نحوه و استراتژی سرکوب و برخورد حکومت، نحوهش مشخصه، استراتژیش هم مشخصه، مشت آهنی. این چیز مجهولی نیست، خودش هم بارها گفته، اصل و بر بقا گذاشته. بنابراین با هر اعتراضی، با هر چیزی که بدون بقاشو به خطر میندازه، با مشت آهنین برخورد میکنه. این چیز سختی نیست. حالا با توجه به نحوه اعتراضی بهش بشه، اون هم با صلاح دید خودش برخورد میکنه، حالا با چه سلاحی و اینا به هر حال برخورد میکنه. این از استراتژی حاکمیت، اصل بر بقاست.
اصل بر بقاست. مراد، نظر این شنونده ما بود. صحبت از مشت آهنین کرده. اجازه بده که درباره توزیع سلاح‌ها صحبت بکنیم. تمام این سلاح‌هایی که گفتیم گستره خیلی وسیعی از تسلیحات هست، تسلیحات نظامی که در دست افراد مختلف وجود داشته. شما چطوری تحلیل می‌کنین رو؟ اولا سلاح سنگین و نیمه سنگین رو چطور می‌بینی و بعد اگر کلاً بخوایم در مورد توزیع این سلاح‌ها در دست نیروهای نظامی توضیح بدیم؟
4-5 ساعت ما راجع به سلاح‌ها میتونیم صحبت کنیم و 4-5 ساعت نیروهایی که این سلاح‌ها رو به کار گرفتن. راجع به سلاح‌ها، قبل از سلاح‌ها تجهیزاته، یعنی گاز اشکاور، ماشین آبپاش و سپر. موقعی که یه نیروی پلیس بخواد با یه شورشی غیر کشنده برخورد کنه، بیشتر از اینا استفاده میکنه. بعد از اون سلاح
که خیلی کم دیدیم،
که خیلی کم دیده
دوره
شد این دفعه. بعد از اون سلاح‌های غیر کشنده است، مثلا انواع اقسام ساچمه یا اونایش که سنگین نیست، این هم یه سطحیه. یه سطحی دیگه میشه سلاح کشنده که دیگه سلاح‌های خودکار و اسلحه‌های جنگی و اینها، و سطح بالاترش که اینجا ما داریم راجبش صحبت میکنیم تیربارهای سنگین، و از اون بالاتر خودروهای زرهیه که مجهز به تیربارهای سنگین و نوعی از توپ هستن.
توپ
درسته که مردم همه اینو به عنوان تانک میبینن و درست هم از توی عامه مردم بهش میگن تانک، اگرچه خب تخصصیش اینه که یه خودرو زرهیه که تیربار سنگین و توپ بالا
سوار میشه.
آره. اینها رو 4-5 تا نیرو اینا رو به کار گرفتن. یه صد نیرو انتظامیه. نیرو انتظامی تو سطح تجهیزات غیر کشنده خیلی ما نشانه ازش نمیبینیم، به کارگیری سپر، به کارگیری گاز اشکاور، به کارگیری آفاش،
دوره های پیش که
دیده هدف
میشد.
این نوع تجهیزات اینه که متفرق بشن مردم. ولی اونجایی که سلاح هست بیشتر از اونها استفاده شده که این هدفش آسیب زدنه، یا مجروح کردن یا کشتن، هدف این نیست که فقط اون متفرق شد، که اینجا زیاد استفاده شده. بیشترین نیروی هم که استفاده کرده پلیس هست، که من بعد به تفکیک میگم چه نوع پلیس هایی داریم. سطح بعدی بسیجه. بسیج معمولا هم غیر کشنده داره هم کشنده. غیر کشندهش باتوم معمولا در بسیج، کشندهش معمولا کلاشینکوف به بسیج میدن، که کمتر الان در خود سپاه و اینها کمتر مورد استفاده قرار میگیره. سطح بالاترش سپاهه، که سپاه خب به اسلحه جنگی و تیربارها و تانکا و اینها مجهز. ما سطوح مختلف این رو در این سرکوب شدیدی که رخ داده دیدیم، و هم از کف به سقف زیاد استفاده شده، یعنی سلاح کشنده زیاد استفاده شده، و سطح نیروهای هم که درگیر بودن تقریبا همه این نیروها در سطوح مختلف درگیر بودن و این سلاح ها رو به کار بردن.
یعنی تقریبا میتونیم بگیم که در هر لول و سطحی از
استفاده شده
نیروهای نظامی، انتظامی، نیروهای مسلح بوده، به کار گرفتن برای
من یه مثال اینجا بهتون بزنم که در هر سطحی که شما میگید واقعا اتفاقه. خود مقامات ایرانی اعلام کردن یه جاهای دیگه که نیرو کم آوردن، رفتن ارتش رو آوردن که معمولا تا حالا ازش استفاده میکردن، ارتش رو بردن گذاشتن حفاظت اماکن حساس از نظر خودشون، و نیروهای پلیس رو که اونجا بودن، پلیسای عادی نگهبان، اونا رو آوردن تو خیابون برای سرکوب. معلوم میشه شما میگید در هر سطحی واقعا بوده.
ممنونم از تو مراد. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره وجوه مختلف سرکوب، روش سرکوب در آبان خونین، سلاحایی که استفاده شده و نیروهایی که این سلاحها رو در دست داشتن. امروز صحبت میکنیم درباره اینکه آبان با چه سلاحهایی در دست چه کسانی تا این حد خونین شد. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم، و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. بشنویم صحبت های فرید رو.
سلام میکنم به تو نیوشا و فردایی ها، یاران دیرده من. علی خامنه ای الان مثل همه دیکتاتورها که دچار درماندگی و واماندگی که میشن، تبدیل موجود خطرناکی میشن. الان خامنه ای کاملا یک موجود خطرناکی شده که دیگه هیچ ابایی نداره از افکار عمومی، از جامعه جهانی. حالا قبلا در اعتراضات سال قبل ملاحظاتی داشت که حالا خشونت کمتری، حداقل پشت پرده حداقل این خشونت رو داشت، ولی الان دیگه اون پرده رو کنار کشیده، چون دیگه کاملا استیصال شده، دچار استیصال شده، و برای حفظ حکومتش دیگه ابایی نداره که تیر خلاص بزنن از پشت، اونجور مثل ترسوها و مثل در واقع اینجور ناجوان مردانه دار و دسته هاش، بسیجی ها، سپاه، چه میدونم، همه لباس شخصی ها، اینا همه ابزارهای سرکوبش هستن، چاقوکش ها و ارازل و اوباشی که نونخور بیتش هستن. قطعا برای اعتراضات بعدی همون استراتژی روب و وحشت رو در پیش خواهد گرفت با غلظت و شدت بیشتری، و ما الان داریم میبینیم که خودش دچار وحشت شده و داره این رابطه وحشت رو ایجاد میکنه برای روزنامه نگاران، همکارای شما در رادیو فردا، رادیو بی بی سی، شبکه‌های آزادی دیدیم چطور دارن تهدید میکنن. اینا همه ناشی از اینه که خامنه‌ای وحشت زده شده. تا به کجا خواهد رسید اینو فقط خداوند میدونه، اما قطعا سرنوشت رو مثل صدام و قذافی خواهد بود. خدا رحم بکنه به این ملت. متشکرم نیوشا عزیز و فردایی‌ها، دوستتون دارم.
ممنون از شما آقای فرید عزیز که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که آقای سیامک رو روی خط داشته باشیم، روی خط تلفنی مستقیم رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیامک. شما چی فکر میکنید درباره نحوه سرکوب اعتراضهای اخیر؟ چرا با چنین وسعتی سرکوب شد این اعتراضات؟
با درود به شما و عرض احترام، مشخصه که جمهوری اسلامی از بزرگترین چیزی که رنج میبره نداشتن هویت جعلی داره، و از این هویت جعلیش همیشه وحشت داره و میدونه که 40 سال بار نیرنگ و فریب تونسته بر گرده شکسته ملت ایران بشینه و زور بگه و با دو چیز قدرت مایی بکنه، با پول و ثروت ملت ایران و با خون جوانان ملت ایران، جهت این کشتار از قبل از انقلاب شروع شد. سینما رکس آبادان شروع شد، 700-800 نفر زنده زنده سوزون، تا آبان 98 که دیگه به اوج خودش رسیده این نداشتن هویت جمهوری اسلامی. منتش من مطمئنم که خامنه‌ای و دار و دستش گور خودشون رو با دست خودشون کندن و میخوای تا
چطور فکر میکنید که فکر میکنید با سرکوب آبان ماه چیزی عوض شده؟
خیلی عوض شده دیگه، اصلا ملت ایران برای اینا تره هم خورد نمی کنن. آقای باقراتی اینقدر ملت از اینا نفرت داره. حالا شنیدم که از طریق رادیو خود شما شنیدم که این آقای کیه که مال ارتباطات
آذری جهرمی
سورپرایز میخواد بده. آره، این تنها سورپرایزی که برای ملت ایران میتونه عزیز باشه و به جشن منتهی بشه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی، محاکمه خامنه ای دار و دستش در یک دادگاه عدلی که بتونن حق و حقوق ملت ایران از ما از حلقوم اینه بکشن.
ممنونم از شما قسیامک عزیز، متشکرم که در برنامه ما حاضر شدید و صحبت کردی. تکرار میکنم 00420221122454. خب مراد، صحبت دو نفر از شنوندگانمون رو شنیدیم، چرا سرکوب در این ابعاد به نظر تو؟ میبینیم که نسبت به دیماه 96، نسبت به اعتراضات 97، نسبت به 88، تمام این اعتراضاتی که بوده در سطح دیگری ما شاهد بودیم. ورود سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین به جاده‌ها و خیابون‌ها رو قبلا نمیدیدیم. چرا واقعا این اتفاق افتاده؟
همطور که یکی شنونده گفت، من فکر می‌کنم ناشی از ترس شدید حکومت بود. از چی؟ ببینید، حکومت با یه تحریم‌های خارجی مواجهه که درآمدهای نفتیش رو به عنوان فیلتر تنفسی اصلیش قطع کرده. نگران بود که با این قیامی که در داخل است، حالا حکومت میگه اغتشاش و شورش و اینا، ولی خب به هر حال قیام مردم معترض بود دیگه. نگران بود همزمان با این فشار خارجی، موقعی هم که در داخل در این سطح حکومت میگه 28 استان در واقع بیشتر هم بوده، این سطح از اعتراضات فراگیر موقع مواجه شد، نگران بود همزمان با فشار خارجی داخلم به فشار بیاره و یه دفعه همه چی فرو بپاشه و حکومت سقوط بکنه. علت این سرکوب شدید که بلا فاصله نسبت به دورهای قبل زود دست به اسلحه جنگی شدند و ظرف 5 رو چند صد نفر رو کشتن، ناشی از ترس شدیدشون بود. عصر شنبه خودشون میگن که متوجه شدن در کل کشور این اعتراضات هست و دو فرض میشه گفت. یکی اینکه از قبل آماده بودن اگر همچین اعتراضاتی شد به این شکل خونین سرکوب کنن. دومی که ممکنه عصر شنبه موقع فهمیدن کل کشوره تصمیم این گرفتن. ولی به هر حال من معتقدم این تصمیم میدانی یه فرمانده نیست. نظام تصمیم به
بالاترین سطحش به نظر تو کجا بوده؟ یعنی رأس نظام بوده؟
دقیقاً. شما ببینید، آقای خامنه‌ای صبح یک شنبه به مجلس گفت حق ندارید از این تصمیم برگردید و گفت تصمیم نظام حمایت کنم. چرا آقای خامنه‌ای تصمیم رو گرفت؟ به دو دلیل. نگران بود نیروی سرکوب دوچار تردید بشه و نگران بود در حاکمیت شکاف بیفته در مورد سرکوب. برخلاف سرکوب قبلی هم اینجا میبینیم که روحانی، وزیر کشور، آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران همه یک کاسه توی سرکوب مردم وایستدن.
اتفاقا به روحانی اشاره کردی، آقای روحانی در این دوره سرکوب ها ما دیدیم که از همون روز اول به طور مشخص با حمایت از سپاه پاسداران سایر نیروهای مسلح وسط اومد. اون نیروهایی که قبلا اونها رو دولت تفنگدار توصیف کرده بود، آرایش در واقع در مقابل اونها به اصطلاح صفکشی کرده بود، به شکلی میتونیم بگیم در مقابلشون قرار گرفته بود. همین صحبتاشو همکارای من آماده کردن، کوتاه بشنویم.
وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروی امنیتی که از همهشون تشکر میکنم، با همه توان تلاش کردن سردسته آدمهایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودن شناسایی کردن، برخی رو دستگیر کردن، برخی رو دستگیر خواهند کردن، اون رو طبق قانون باید با اونها رفتار بشه.
خب این صحبت‌های آقای روحانی بود در روزهای اول، یعنی این صحبت‌ها وقتی بیان شد که شدیدترین نوع سرکوب‌ها که به روایاتی منجر به کشته شدن صدها نفر شده در جریان بوده. رابطه روحانی با خامنه‌ای رو اگر بخوایم درباره بالاترین سطح صحبت بکنیم چطور می‌بینی؟
بدون اینکه اصلا سیاسی بحث کنیم، بر اساس نقش قانونی اختیارات، مسئولیت مشترک آقای خامنه‌ای و آقای روحانی در سرکوب اعتراضات 98 مسلمه، تردیدی توش نیست، به دلیل سه نقش قانونی آقای روحانی و نقش‌های مشابه آقای خامنه‌ای. آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، نهادی که بالاترین تصمیمو در سرکوب گرفته. ایشون طبق اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای امنیت کشور، درسته که این ریاست رو وزیر کشور تنفیذ کرده، ولی مسئولیت قانونیش با خودشه. و سوم ایشون رئیس دولته که وزیر کشور، استاندار و معاونین سیاسی امنیتی ایشون در سطح ملی و در سطح استان‌ها کشتار رو هدایت کردن. آقای خامنه‌ای هم به این دلیل که هیچ تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون اجازه آقای خامنه‌ای طبق اصل 176 قابل اجرا نیست. و دوم اینی که به دلیلی که ایشون فرمانده کل نیروهای مسلح و هیچ نیروی مسلح شلیک حق نداره بکنه جابجا بشه بدون دستور و اجازه آقای خامنه‌ای. نکته دیگه‌ای که توش وجود داره اینی که وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، استاندارا به عنوان نماینده عالی دولت در استان و شورای تامین استانها، اینها مسئول سرکوب‌های استانی هستند. به طور خاص اگر به شما بگم 11 مقام در هر استان مسئول این سرکوب بوده. دادستان، رئیس دادگستری، رئیس اداره اطلاعات، فرمانده پلیس، فرمانده یگان ویژه پلیس، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، معاون سیاسی امنیتی به عنوان رئیس شورای تامین، معاون انتظامی امنیتی به عنوان کسی که پلیس زیر نظرشه، اطلاعات سپاه، فرمانده سپاه و فرمانده بسیج. 11 مقامی که در هر استان، در 31 استان کشور مسئول سرکوبن، به علاوه اینه که در هر استان نماینده عالی آیت الله خامنه ای، یعنی نماینده ولی فقیه و امام جمعه، ناظر بر این مجموعه است و بدون اجازه اون این چنین سرکوبی ممکن نیست.
یعنی اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بالاترین سطح مسئولیت که طبیعتاً با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و اینهایی که اسم بردیم، مدیریت سرکوب رو در سطح کلان بر عهده
ملی
داشتن،
ملی و استانی،
ملی و استانی، و میتونیم بگیم که مدیر سرکوب
وزیر کشور
بوده. بسیار خب، برمیگردیم در مورد زیر مجموعه اینها صحبت میکنیم، نقش هر کدوم از نیروهای مسلح چه بوده. اجازه بده بریم سراغ شنوندگانمون. شماره تلفنمون هست 00420221122454. حرف میزنیم درباره اینکه آبان ماه امسال با چه سلاحهایی و در دست چه کسانی چنین خونی شد. آقای وحید رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای وحید عزیز، و همین سوال رو از شما میپرسم، نظرتون چیه؟
سلام، خسته نباشین به شما و همچنین مهمونتون دیگه شنوندگان. ببینین، اینا الان دندون خودشون رو مسلح کردن و شمشیر از رو بستن برای اینکه سرکوب کنن برای بقای خودشون. برای این از هیچ گونه سلاح و هیچ گونه مهماتی که قرار استفاده بشه برشون خط قرمز نداره. یعنی اگر من اینطور فکر میکنم، اگر فردای روزی دوباره یه اختشاشات با قول خودشون را بیفته، حتی اینا بمبای چینیایی خواهند زد، حتی یعنی بدترین سلاح ها رو استفاده میکنن برای اینکه بتونن خودشون رو به بقای خودشون ادامه بدن. نوع سلاح، آمرین و آمرینش هم کاملا مشخص، از خود خامنه ای که رهبر مملکت تا اون افسر پلیسی که میاد توی خیابون سرکوب میکنه، اینا آملین و آمرینش هستن. بنابراین فکر نمی کنم ما دنبال این بگردیم که چه سلاحی استفاده کردن، فرق آنچنانی داشته باشه، چون من مطمئنم اینو اگر باز تاکید
به نظر شما از هر ابزاری استفاده میکنه،
هر ابزاری استفاده خواهند کرد برای اینکه خودشونو بتونن تثبیت کنن. نام دشمن هم میذارن، یک سری مردم ناآگاهی هم که دنبالشون هستن، دیدیم دیگه متاسفانه چند تا از این خانواده هایی که بچه هاشون از دستشون
حالا ما در مقام قضاوت البته نیستیم آقای وحید عزیز.
بله حتما
نمیشه در شرایط ناگوار و تکان دهنده ای که افراد قرار میگیرن به هر حال نمیشه به راحتی قضاوت کرد. از شما خیلی تشکر میکنم آقای وحید عزیز، ممنونم از شما که روی خط ارتباطی ما اومدید صحبت کردید. اجازه بدید که شنونده بعدیمون رو از تلگرام داشته باشیم، آقای محسن، یک محسن دیگر رو از طریق @فردگرام داریم.
با سلام خدمت آقای بقراطی، مهمانان و شنوندگان محترم، با توجه به اعتراضات 88 و 96 که روند همگانی تر و روبه رشد بیشتری را داشته، در آبان 98 حکومت را به این فکر واداشت که جهت ادامه بقای روبه افول خود باید به جای استفاده از ماشین آب پاش، گاز اشک‌آور یا گلوله‌های پلاستیکی یا مشقی از امکانات خشن‌تری برای زهر چشم گرفتن و پایان دادن به ماجرا به هر قیمتی استفاده کند. در مورد سهم هر سازمان و نیرو در این سرکوب‌ها به نظر من شاید نمیتوان گفت چه کسی سهم بیشتری یا چه کسی سهم کمتری دارد، اما میتوان گفت که از رهبری که در نماز جمعه مسئولیت را به گردن معترضین میندازه و بعدتر حکم آتش به اختیار میده، رئیس جمهوری که تهدید به مانیتورینگ میکنه بعد با خنده اعلام بیخبری از زمان اعلام موضوع میکنه، خانم خودمتشکر فرمانداری که خاطره اون روز رو تعریف میکنه، نمایندگان مجلسی که سکوت اختیار کردن، وزیری که ارتباط رو با جهان خارج قطع میکنه، فرماندهان، گارد ویژه، لباس شخصی ها و بسیجیان، همه دستشان به این خونها آلوده است. با سپاس از فرصتی که برای ابراز نظر در برنامه ساعت ششم به ما میدید. متشکرم.
ممنون از شما دوست عزیزم آقای محسن که در این برنامه شرکت میکنید. مراد، داشتیم صحبت میکنیم درباره این که سرکوب توسط چه کسانی انجام شده در چه لولی. خب متداول ترین نیروی کنترل خیابان ضد شورش سرکوب در تمامی کشورهای دنیا پلیس هست. تو این دور از اعتراضات نقش پلیس رو چطور میبینیم، نیرو انتظامی رو؟
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیسه و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدن و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن، بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که یگان‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده، همونطوری که خدمتون گفتم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات پلیس عادی هم برخلاف دفعات گذشته که معمولا یگان ویژه بود کاملا به کار گرفته شده
که ارتش رفته به جاش اون آزاد بشه و وارد میدان شده.
سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده.
در ادامه صحبتات با نقش محوری پلیس اشاره کردی، ویدیوهایی که منتشر شده و با توجه به جراحاتی که افراد برداشتن در جریان سرکوب اعتراض‌ها، میتونیم از مهماتی که استفاده شده نتیجه بگیریم که پلیس چه نقش پررنگی هم داشته، به خاطر اینکه بسیاری از افرادی که مورد اصابت قرار گرفتن توسط همون سلاح‌های ساچمه‌ای بوده که در ابتدا گفته بودیم. و اسماعیل احمدی مقدم، چیزی که در موردش تردید وجود داشت، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس 10 سال پیش در جریان سال 88 یک بار بالاخره تایید کرد که جز سلاح‌های سازمانی و رسمی پلیس ضد شورش و یگان ویژه سلاح ساچمه‌ای است.
آره، و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید می‌بینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه
وسط خیابون.
نیروی لباس شخصی و یا کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگانه ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره.
ممنونم از تو. باز هم صحبت میکنیم در مورد جزئیات مختلف بحث امروزمون. میریم سراغ شنوندگان. آقای جلال رو داریم روی خط ارتباطی. به شما سلام میکنم آقای جلال عزیز، شما درباره بحث امروز ساعت ششم چه فکر میکنید؟ آقای جلال صدای من رو دارید؟ روی خط هستید؟ رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. دوستان اتاق فرمان، صدای جلال رو نداریم. شنونده بعدی رو خط داشته باشیم. آقای امین شنونده دیگر ما هستن که روی خط ارتباطیمون داریم. به شما سلام میکنم آقای امین عزیز، شما نظرتون چه هست در مورد متد سرکوب اعتراضات آبان ماه در قیاس با دوره های پیشین اعتراضی؟
درود بر شما و همه شنوندگان، من ممنون از برنامه خودتون. ببینید، من یه جمله اول بگم که وقتی انسان میخواد غرق بشه تا میتونه دست و پا بزنه، اینا هم به این نقطه رسیدن و دارن تمام تلاششون رو دست و پاشون رو میزنن. من ممنون از شما که این موضوع رو انتخاب کردید، موضوع خیلی قشنگیه و مثل اون سلبریتی هایی که اول ما رو حمایت کردن بعد تا معاف مالیاتی شدن از اون مورد فراموش کردن، کلا دهنشون بسته نبودید، مورد موضوع رو مطرح کردید.
حالا شما در مورد نوع سرکوب آقای امین عزیز چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نحوه سرکوب در قیاس با دوره های قبلی چطور بوده؟
به نظر من در قیاس با دوره قبلی اینا آمادگیشون از قبل بود و همونطور که چه وقت پیشنه گفتن که 88 اعتراض بود 88 آمادگیشون رو داشتن و تمام قوا مسلح بودن که آقا کسی دست از خطا کرد عرضم بودی که تا میتونن باش برخورد کنن. ما اومدیم تو حالا من یه جا نام ببرم که بیشون کار اعتراض میکردیم، پس اون اعتراض کاشانی شروع کردیم، یه اعتراض مسلمت آموزی انجام دادیم و اومدیم شروع کردیم با خودمون برندی شعار میدادیم و ما انقدر خوشونت نداشتیم، شروع کردیم به شعار دادن و مردم که جمع شدن تیمی رفتیم جلو. متاسفانه اون وقتا یه دفعه دوستی در از این دوستان ما جمعیش دارم حمله کردن سمت اون پومفیسی آتولا کاشانی. این حمله شون باعث شد که اونا هم عصبانی بشن و خیلی برخورد جدی آمادش.
البته من توضیح رو همینجا باید بدم آقای امین عزیز، فقط یک نکته رو توضیح بدم اینجا. ممنونم از اینکه روی خط بودید. بسیاری از شاهدان اینی که با ما صحبت کردن تأکیدشون بر این بود که خشونت در اکثر موارد، اگر در همه موارد نبوده، دست کم چیزی که ما شنیدیم از طریق شاهدان عینی، شهروند خبرنگاران، این بوده که از طرف نیروهای امنیتی بوده. و این رو هم باید بگیم که ویدیوهای بسیار پرشماری منتشر شده که به وضوح نشون میده نیروهای پلیس و امنیتی رو که به در خونه ها میره، در خونه رو داره تخریب میکنه، پنجره رو میشکونه، به ماشین ها با باتوم ضربه میزنه و به هر حال اینها چیزایی بوده که در جریان این اعتراضات دیده شده. مراد صحبتی داری در این مورد؟
آره، اتفاقا میخوام بگم این ادعایی که حکومت میکرد که معترضین به شکل سازمان یافته خشونت میکنن برعکسه. شواهد و قرائن و مدارک نشون میده حکومت از قبل برای خشونت سازمان یافته علیه معترضین آماده بود. برید در گوگل، کسایی که صدای من رو میشنون، سرچ کنید میناب مانور مقابله با اغتشاش. در ماهای گذشته حکومت به اسم مقابله با اغتشاش که در واقع اسم رمز سرکوب مردم بود، مانور برگزار میکرد در پادگانهای میناب. گزارش تصویریش رو خود فارس و تسیم منتشر کردن که چطور میشود یک اعتراض درون شهری مردمی رو سرکوب کرد به شکل سازمان یافته و آموزش دیده.
ممنونم از تو و توضیحات. اجازه بده که شنونده بعدی رو از تلگرام روی خط داشته باشیم. آقای کوروش صحبت کرده در مورد ابعاد مختلف این ماجرا. ما بفرمایید.
درود بر شما نیوشای عزیز. درباره نحوه و استراتژی سرکوب این دوره از اعتراضات، همونطور که همه خوب میدونن، همون راه همیشگی خودشون جمهوری اسلامی پیاده کرد و اون یعنی سرکوب کردن مردم. در مورد نحوه سرکوب، این که میگم خودم به چشم دیدم، اول مامورا وارد منطقه این میشن که مردم جمع شدن و تو دست هر کدوم از مامورا هم یک باتون و یک سپر بزرگ قد خودشون به چشم میخوره و به محض اینکه مردم شروع تظاهرات میکنن، مامورا با باتون و سپرشون به صورت خطی حرکت و مردم رو به عقب میفرستن. اما اگه حریف مردم نشن و مردم رو نتونن متفرق کنن، در اون لحظه متوجه میشیم که عقب وانت هایی که به قول معروف نیروهای ضد شورش رو این ورون ور میبرن، در هر کدوم دو مأمور نشستن که از لحاظ لباس و سرشکل با مأمور سپر به دست فرق دارن. متوجه مکالم اونو که میشیم، میبینیم که اونها از لبنان استخدام شدن برای تیراندازی به مردم از دور. تمام نیروهای مسلح که زیر مجموعه سپاه هستن، مثل بسیج و همینطور گروه های لباس شخصی، همگی به دستور رهبر مأمور سرکوب مردم بی‌دفاع ایرانند. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم از شما. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شماره تلفنمون هست 00420221122454. مراد، صحبت کردیم درباره پلیس، توضیح دادی در مورد اینکه هر گروهی در پلیس مسئولیت چه چیزی رو بیشتر بر عهده داره. نیروی معمول و متداول برای کنترل خیابان هست در همه کشورها، ولی در ایران فقط پلیس نیست، ما یک نیروی عظیم دیگری به موازات پلیس و نیروی انتظامی داریم و اون سپاه و بسیج. عظیمتر، البته همونطوری که به درستی میگی. نقش سپاه و بسیج در این دوره از سرکوب اعتراضات چی بوده؟
ببینید، اینی که شما نیروهای سرکوب با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدیم، معنیش اینی سپاه نبوده، نیروی انتظامی فقط بوده، سپاه گفت آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه، اصلا اینطور نبوده.
در تایید صحبتتون آقای روحانی وقتی تشکر میکنه از سپاه پاسداران به خاطر کنترل خیابان، مشخصا یعنی که سپاه حضور داشته.
بله، کد از فرماندهی سپاه است. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیروی انتظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در معاشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی، یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی، خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه که در سپاه مسئولین سرکوب ها است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان های امنیتی موتوری امام‌علیه که ما راجع فردا نوشتیم راجبش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد میکنه. موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت پوشیده بخوان حمله بکنن. راجع به بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم. البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه، یعنی اینا فرض گرفتن به 250000 نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن. گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته، اگرچه شما موقعی در خیابون
اصلی یا نقش مهمی داشته در کنار.
به نظرم نقش اصلی
اگر بخوای قیاس بکنی نیروی انتظامی و سپاه،
نیروی انتظامی
رو...
خیابانی بوده. یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیروی ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه پاسداران بده.
بسیار خوب، ممنونم از تو. خانم رویا رو داریم روی خط ارتباطیمون. دوستان اتاق فرما میگن که مثل اینکه تلفن خانم رویا قطع شده. آقای مصطفی رو داریم روی خط. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما چه هست؟ قیاس این دوره از سرکوب اعتراضات با دوره های پیش.
درود بیکران و نوشه عزیز و مهموناتون و اینجا از این تریبونال من اعلام همبستگی می کنم با خانواده بچه‌هایی که از جانشون از دست دادن در راه آزادی. به اون شکلی که حکومت اسلامی نیروشو بسیج کرد علیه اعتراضات مردم ایران، آنچنان تهیه دید گویا طرف مقابلشون تمام مسلحن و یک جنگی در بینه، یعنی تمام این تهیه و اون بسیج سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی نشانگر این هست که این مرحله واقعا از لحاظ کیفی با مراحل دیگه فرق میکنه، چون مردم دیگه واقعا دشمن خودشون رو شناختن و دیگه به قول معروف این توبه میری از اون توبه میری ها نیست.
بسیار خوب، ممنونم.
برای همین نهایت سعیشو بر این گذاشت تا جنبشو در خفه کنه، منتها اینا کور خوندن.
چرا خب تونستن که این حرکت رو متوقف کنن به شکل بسیار خونباری؟ البته چرا فکر میکنید که در دفعات بعدی موفق نخواهد شد حکومت؟
برای اینکه حکومت شایستگی و اون چیز حل بحران نداره، نه بحران مالی رو میتونه حل کنه نه بحران اجتماعی رو میتونه حل کنه. یک حکومت نالایق، یک حکومت واقعا بگم بیشرم، چون این بیشرمی از هم دارن پیشی میگن. آقای شمخانی یه مثال خیلی کوچولوش، آقای شمخانی میگه که این بچه های 85% بچه هایی که کشته شدن در تهران و به شکل مرموزی کشته شدن و هیچ اسلحه سازمانی اینا،
تو گفته 85%شون در تجمع نبودن. بله،
اینا توی بیشرمی از هم پیشی میگیرن واقعا.
ممنونم از شما آقای
معلوم نیست کدومشون واقعی تر از اون یکیه.
متشکرم از شما که در برنامه شرکت کرد آقای مصطفی عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم صحبت یکی دیگه از شنوندگانمون رو از تلگرام.
قبلا خودشون رو آماده کرده بودن که زهر چشم حسابی بگیرن که مردم دیگه جرأت نکنن که اعتراض کنن. به همین دلیل به نظر من اینا از قبل میدونستن که اعتراض های خواهد بود، ولی نمیدونستن که تا این حد شدید و از همه طیفا و به خصوص افرادی که اینها فکر میکردن که به واسطه فقرشون و عدم انسجامشون شاید نتونن اینقدر گسترده و متحد عمل کنن. و من فکر میکنم که همه حکومت با هم متحد شدن در مقابل مردم و مردم تونستن هم به بقیه مردم ایران و هم به همه دنیا نشون بدن اون روی خشن وحشتناک حکومت ایران رو، و دیگه کسی نمیتونه از این حکومت، حتی اروپایی ها که حمایت میکردن الان دیگه محکوم میکنن. درسته ما تو این قیام سراسری کشته زیاد دادیم، زخمی زیاد دادیم، زندانی زیاد دادیم، ولی این نشون داد به همه اون کشورهایی که دارن با این حکومت تبادلات سیاسی و اقتصادی میکنن که این حکومت تا چه حد وحشی و ضد بشر هستش.
تکرار میکنم شناسی ما در تلگرام هست @فردگرام. مراد، صحبت کردیم درباره پلیس، درباره سپاه، بسیج، اما نیروی دیگری همواره وجود داشته طی سالهای گذشته، میتونیم بگیم دو سه دهه گذشته، که کنترل خیابان رو خیلی جاها در دست گرفته، خیلی وقتا نیروی مرموزی بوده، معلوم نبوده از کجا میاد، به کجا وابسته هست و معروف شده به لباس شخصی ها. نقش اونا رو برمون بگو.
پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه، ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه، باتوم دستشه، از رو جدول میپره، سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی میخورن. روز مبادا منظور آقای خامنه ای
آبان 98.
نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید، این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا، مداهی اونان. و آقای خامنه
که مسلح هم هستن،
که مسلح هم هستن. مثلا آقای محمود کریمی،
بله،
مداح معروف، تو اتوبان اسلحه در میاره،
شلیک میکنه.
حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای مداح‌ها رو نیروی موتور محرکه لباس شخصی‌ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا، آقای خامنه‌ای، که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه، ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدا اینا برخورد کنی، نیروی سرکوب برای آینده دوچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی، فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراضی لوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقی عکس گرفتن. هم آقای دشکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم، لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه،
ولی دارن میدانداری میکنن.
اونا به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از این فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
ممنونم از تو مراد. اجازه بده که باز هم سعی بکنیم که خانم رویا روی خط داشته باشیم، اگر که این خطوط تلفن اجازه بده. خانم رویا، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون.
درود بر شما نیوشای عزیز و گرامی و کارکنان رادیو فردا، خسته نباشید. من هم اتفاقا هم حرف با تمام عزیزانی که از وقاحت این رژیم جمهوری اسلامی گفتم میخوام ببینم. من خود من هیچ جای دنیا، نه هیچ کس، نه هیچ ایرانی تا حالا سراغ نداره که این همه نیروی سرکوب در یک جامعه باشه، پاسداران، لباس شخصی، یگان ویژه، بسیجی، یعنی سارالله، جندالله، و همشونم زیر دست خامنه ای هم چون دروغ میگه. نمیتونن که یک دفعه این همه سرکوب، وقتی که توی زندان ها دستگیر میکنن به شیوه وحشتناک این آدم ها کشته میشن، وقتی آدم ها توی خیابون میان به شیوه هایی کشته میشن که اصلا وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که چطوری اینها، حالا یا برنامه ریزی هست یا طراحی هست یا نیست، بخشیش که 100% هست، همین که دوست گرامی گفتم، بخشیش هم میدونید که خب شما میدونید، همه میدونن پول میدن به بسیجی هایی که از این ور اون ور میارن و همون لحظه شکار میکنن این جوانان.
حالا من از شما یه سوال دارم خانم رویا، فکر میکنید که نتیجه این سرکوبی ها چه خواهد بود؟ فکر میکنید در آینده اعتراضات چه تأثیری داره؟
ببینید متاسفانه ما جوانان زیادی حالا از وقتی که رژیم اومده دادیم، متاسفانه این سه هفته ای اخیر هم هنوز ما ها نمیدونیم در زندان چه خبره. دست پاهاشون رو میشکنن، قرص میدن. نمیدونم دیدین که حتی بین بچه هم دیگه این مسائل، قرص دادن به بچه های کرمانو خوردن. یعنی این رژیم از هیچ چیزی روا نمیداره، از کشتن آدم ها. نتیجه این ماجرا این میشه.
ما دقیقا روایت اون قرصا رو نمیدونیم، ولی بفرمایید.
بله درسته، بله درسته، درست میفرمایید. اصولا اون چیزی که تاریخ، تجربه تاریخی همیشه میگه، ما یک مثال داریم بنام خاکستر زیر آتش. شما خودتون این زمانهایی رو 7 سال 10 سال که این مردم بلند شدن، یه دفعه اومدن این رژیم کهریزک ساخت، قبلش هم که اوین و گوهردشت و اینها داشت، الان هم که دیدین که زندان آزمایش کرج رو کرده زندان، یا زندان ها پره، مطمئن باشید بخش عظیمی رو دستگیر میکنه و نسل جدیدتری که اینو داره میبینه، چون رژیم 12 سالم کشته دیگه، برادر 14 سالش دیده، 16 سالش دیده که برادر 12 سالش کشته شده، تیر خورده. محاله که این رژیم در زمانی شاید من میگم 1 سال خودشون دارن طراحی 20 ساله میریزن، زندانی ها رو 10 سال 15 سال میدن. ولی چون که یه چیز خیلی کوتاه بگم،
آخه جملتون رو تمام نکردید. محال چی؟ همه توضیحات دادید ولی جملتون رو تمام نکردید.
محال میخوام که زود تمام بشه که وقت شنوندگان عزیز و شما رو نگم، که محال این رژیم بمونه با اون قاطعیتی که خودش در برنامه ریزی چه اقتصادی میکنه.
ممنونم از شما.
یه جمله
خیلی کوتاه
از عزیزان بهایی. آره خیلی کوتاه، چون عزیزان بهایی رو دستگیر میکنن به یاد قرة‌العین، یکی از شعرهایی که ما خودم
خواهش میکنم حالا در مورد خانم روی عزیزمون رو میتونیم در یک مجال دیگری بشنویم. از شما تشکر میکنم، چون موضوع برنامه کاملا چیز دیگری هست. اجازه بدید که بشنویم یک نظر از تلگرام.
شکست خفتبار جمهوری اسلامی در لبنان و عراق و سوریه و نشان دادن به اصطلاح اقتدار پوشالی در ایران علت اصلی کشتار آبان 98 توسط حاکمان بود. شکاف این حکومت با مردم ترمیم شدنی نیست.
بسیار خب، یک شنونده دیگر رو خیلی کوتاه وقت داریم که روی خط بیاریم. آقای مازیار، در چند ثانیه ازتون خواهش میکنم بفرمایید که به نظر شما آینده این اعتراضات با توجه به سرکوبی ها به کجا میره؟
سلام کردم آقای بقراتی، میخواستم از اون تشکر کنم. میخواستم سریع بگم به نظر من وضعیت اقتصادی ایران هر چقدر وحشتناک‌تر بشه و فشار به ملت بیشتر بشه، ملت چیزی گیر ندارن که از دست بدن. به خاطر این هر سری که تو خیابون بیان وحشتشون و صداشون بیشتره و این برخودشون هم با رژیم بدتر خواهد.
بسیار خب، ممنونم آقای مازیار، از شما خیلی عذرخواهی میکنم ولی وقت زیادی نداریم، واقعا همین چند ثانیه رو وقت داشتیم. امیدوارم در برنامه بعدی شما رو داشته باشیم باز هم همراه خودمون. مرا در پایان میخواستم همین پرسش رو با تو مطرح بکنم، این که آیا سرکوب میتونه متوقف بکنه به طور کلی ماشین حرکات اعتراضی رو؟
به نظرم نه، ولی قبلش بگم که بخشی از سرکوب بازداشت گستردم هست، فقط کشتن مردم تو خیابون نیست. چیزیه که حالا بهش میگن سونامی بازداشت ها، مسابقه یه که بین اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا در افتاده که آقا ما تعداد بیشتری درگیری بازداشت کردیم. ولی راجع به اینی که آیا این سرکوب شدید میتونه بیاد مردم رو از اعتراض باز بداره، جلوگیری کنه؟ نه. شما ببینید گفتمان مردم انقلابی تر شده، براندازتر شده موقعی نسبت به 88 78 96، اینا داریم مقایسه میکنیم. دوم اینی که فاصله اعتراضات بزرگ شده 1-2 سال. قبلا بین 78 88 10 سال بود، بین 88 96 8 سال بود، حالا 96 و 97 و 98 97 بگیم کوچیک بوده، ولی 96 98 فاصله شده 2 سال. پس معلوم میشه که این اثری نداشته. حکومت ممکنه بگه بعد از آبان 98، بعد از این سرکوب شدید، بعد از این کشتن، من جستم با این سرکوب شدید. ولی باید به نظرم اینطوریه که اعتراضات مردم ضد حکومتی تر شده. شما اصلا شعار چیز ندیدی تو چیز که آقا چرا بنزین رو ارزون نمی‌کنی، در حالی که دلیل از بنزین
بود.
ولی همه سیاسی ضد رهبری و نظام اینا. سرکوب و حتی سرکوب شدید نه تنها به معنای پایان اعتراضات نیست، بلکه مردم رو در اعتراض جسورتر فراگیری اعتراضات رو در سطح کشور بیشتر و گفتمان مردم و معترض رو براندازانه تر کرده به نظرم.
اگر بخوایم از اون طرف در نظر بگیریم که با حکومتی مواجه هستیم که به شدت مصمم هست در سرکوب، اگر ابعاد این اعتراضات بخواد بیشتر و بیشتر بشه و ابعاد سرکوب هم هماهنگ با اون و همراه با اون بیشتر و بیشتر، چطور؟
در همه جای دنیا موقع بحث براندازی و اعتراض رو میده، تقابل دو جریانه. جنبش براندازی که شدتش، استمرارش، سازمانش، رهبریش و فراگیریش مهمه، و حکومت دو چیز که بیفته یا نیفته. آیا در حکومت، در حاکمیت شکاف میفته در مورد سرکوب یا نه؟ و دوم اینه که در توان، در سازمان سرکوب حکومت که همه این نهادها هستن، در توان و ارادهش برای سرکوب این اتفاق میفته یا نه؟ الان جمهوری اسلامی نمیتونه بگه مثل دفعات قبل من سرکوب کردم. جمهوری اسلامی و مردم و معترض در ایران الان مثل دو تا کشتیگیرن که کمر تو کمرن، میتونن هر کدومشون یه فن امتیازی بزنن. حکومت ممکنه بگه من میتونم سرکوب کنم، ولی مردمم میتونن در اعتراض بعدی شاید فن پنج امتیازی رو بزنن.
بسیار خوب، ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم در رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران که میهمان ساعت ششم بودی. از شما دوستان رادیو فردا، شنوندگان عزیزمون، تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با این برنامه، ما رو شنیدید، در برنامه شرکت کردید. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم یا صدای شما رو پخش بکنیم، ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122113. میتونید زنگ بزنید اونجا درباره همین مسئله‌ای که دربارش صحبت کردیم نظرتون رو بگید، یا از طریق شناسه @فرداگرام نظرتون رو از طریق تلگرام به طور صوتی ضبط بکنید برای ما بفرستید. این نظرات در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. اگر میخواید درباره ابعاد مختلف اعتراضات آبان خونین 98 و ابعاد سرکوبش بیشتر بدونید، میتونید برید به وبسایت ما radiofarda.com. از جمله جزئیات تکان دهنده از کشته شدن یک معترض در کرمانشاه در حال حاضر بر پیشانی وبسایت موجود هست. من نیوشا بغراتی هستم، در اتاق فرمان منیژه و شهرام بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند.